برای اون و در نتیجه تونستم به توافق برسیم
با چین، با روسیه، با مردمی که میخوان ایران در موقعیت قرار بگیره که موقعیت آمریکا رو تهدید بکنه. من با شما مخالفم.
قدرت تحریم ما اون قوت رو نخواهد داشت اگر همکاران قبول نکنن.
من مقالات متعدد زیادی خوندم، همه بر ضد نظر شماست. As we have said
again and again, and I want to repeat it now. همونطور که بارها گفتیم و بازم تکرار میکنم، ما تعهد کامل داریم راجع به این مسئله که حتی ایران حتی برای یک بمب هم مواد لازم دست پیدا نکنه.
سال اول من این بود که چطور میتونه این توافق شهروندانه آمریکا رو امن‌تر بکنه.
بذارید به شما دقیقاً بگم چطور شهروندان آمریکا امن‌تر خواهند بود. اگر ایران به طور کامل مراعات بکنه توافق که بهش دست پیدا کردیم، ایران قابلیت دستیابی به بمب اسلحه را نخواهد داشت و ما توافقی ایجاد کرده ایم که در اون سطح لازم بازرسی های رخدآمیز نفوذ کننده به داخل تأسیسات اسلحه ایران وجود داره که نتونیم اجازه بدیم به مواد اسلحه لازم برای ساخت یک بمب چکار. قبلا مواد لازم رو برای 10 تا 20 تا 12 بمب داشتن، ما این رو پس روندیم، این مسیر رو پس بردیم و همین آمریکا رو امتر کرد، اسرائیل رو امتر میکنه و متحدان ما رو در منطقه. هر کاری که در اون تفاهم نامه هم کردیم و در توافق موقت که 2 سال بوده همش به اجرا در اومده.
چون که شما دارین تکرار میکنین حرفای خودتون، من امیدوارم که شما درست بگید، به خاطر اینکه اگر شما اشتباه بکنید شما و دولت با یک فاجعه روبرو خواهیم بود. من میخوام یه سوال بسیار مهم بپرسم آقای کری. این یک موضوع بسیار مهم هستش برای آینده امنیت این مملکت و همچنین متحدین ما در منطقه. میخوام از شما بپرسم پاسخ یک یا بله یا خیر. در با در نظر گرفتن سیاست های وزارت خارجه، آیا هرگز از یک ایمیل غیر رسمی استفاده کردین برای کارهای رسمی؟
من با حسابای دولتی میکنم.
میریم به آقای دکتر ویرا از کالیفرنیا. من میخوام شماری از سوال ها رو مطرح بکنم به خاطر اینکه میخوام بر اساس پاسخهای شما تصمیم خودمو بگیرم. آقای کری، بارها شما گفتید که دولت تنها یک هدف داشته و اون اینه که ایران به بمب اسلحه‌ای نرسه. آقای مونیز، شما کارشناس هستید، به نظر شما آیا این توافق احتمال این که ایران بتونه ظرف 10 سال به بمب اتمی برسه رو کم بکنه؟ من به ایران اعتماد ندارم. آقای کری، شما گفتید که هیچ چیزی در این توافق بر اساس توافق تدوین نشده. آیلو، شما گفتید که هیچ نوع رفع تحریم بلافاصله نخواهد بود.
تحریم ها موقعی فقط کاهش خواهند یافت که ایران به تعهد خودش به تدریج عمل بکنه.
بر اساس بازیابی شما، آیا سازوکارهای
من از آقای مونیز میخوام توضیح بدم، اما اون چیزی که من خودم خوندم و دیدم این که این سخت ترین، دشوارترین، سختگیرانه ترین راستی آزمایی موجود است. خیلی هیچ امتیاز زیادی به آنها نمیدهیم برای امضا.
وزیر دفاع اش کارتر اینجا نیست، ولی من این سوالو متوجه سکرتری کری میکنم. به نظر شما آیا آقای کارتر و رؤسای ستاد مشترک ارتش آمریکا با این توافقی که شده و این تحریم هایی که باقی مونده برای 5 سال راضی هستن؟
بله بله، اونا با اون موافقن.
آقای کری، شما اشاره کردید که در دوره خودتون در سنا از حامیان مهم اسرائیل بودید. به نظر شما آیا این توافق اسرائیل رو امن‌تر می‌کنه؟
من کاملا متقاعد شدم فراسوی هر شک و تردیدی که منطقه و اسرائیل و دنیا امن‌تر میشه.
و آیا میگویید که رئیس جمهور هم همین نظر داره؟
اوباما موافقه.
آقای مونیز، ما خیلی صحبت کردیم در رابطه با ظرف زمانی 24 روزه. آیا این سعیه که شما به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارید که علی‌رغم این 24 فرصت 24 روزه
منظورتون 24
روزه ما میتونیم که احراز بکنیم؟
بله، این 24 روز به نظر من کاملا کافی است که ما بتوانیم اثرات هر گونه مواد اتمی رو پیدا کنیم. چیزهای دیگه غیر کارهای غیر اتمی شاید کمی دشوارتر باشه.
سکرتری لو، اگر در اینطور بشه که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای نداشته باشه و ایران ایران به توافق عمل بکنه، من فکر بکنم ایران کماکان به فعالیت‌های تروریستی خودش در منطقه ادامه بده. آیا به نظر شما اگر ما به صورت یک جانبه عمل بکنیم و تحریم‌های جدیدی رو اعمال بکنیم بر اساس اون موارد دیگر، آیا اون تحریم‌ها میتونن به اندازه کافی مؤثر باشن؟
ما کاملا موافق هستیم که فعالیت اونها در رابطه با تروریسم یک نگرانی بسیار عمده است. ما این حق رو کماکان داریم، حتی اگه کسانی که اگه از فهرست تحریم‌ها خارج شدن مجددا وارد تحریم‌ها را علیه اونها اعمال بکنیم، اگر مجددا وارد فعالیت‌های تروریسم میشن، ما ابزار قوی در اختیار داریم، جهانم میدونه که ما میتونیم از اون استفاده کنیم و مسئله اینه که اعتبار ما باید درست باشه، واقعی باشه، باید علت واقعی باشه برای فعالیت‌های تروریستی.
و شما فکر بکنین از ابزار برخوردار خواهیم بود؟
بله، ما 100% ابزار بسیار قوی داریم.
میریم به جف دانکن از کارولینای جنوبی. آقای کری، هنوز 3 تا 4 آمریکایی در ایران در زندان هستن. من عکسای اونها رو آوردم تا شما رو یادآوری بکنم از اونها. من میدونم که ما نباید از اونها استفاده بکنیم برای به عنوان مهره های در مذاکرات، اما اعتقاد دارم که ما قبل از اینکه اصلا بشینیم با ایران بحث بکنیم باید که اینها آزاد بشدن. آقای کری، در رابطه با توافق‌های جانبی که بین ایران و آژان صورت گرفته، آیا میتونید حداقل تایید بکنید که یکی از اونها در رابطه با سایت پارچینه و یکی هم در رابطه با
من فکر می‌کنم که یک در واقع پس توافق کلیه. من فکر بکنم که اطلاع بیشتری داره ولی راجع به بعد نظامی بوده.
پیوست. و آیا شما میگوید که کنگره امکان مشاهده این توافق رو نخواهد داشت؟
به کنگره در مورد محتواش توضیح خواهیم داد.
خود توافق رو به ما نخواهید داد. سوال اینه که یا مشکل اینه که اون قانونی که کنگره تصویب کرد برای بازرسی توافق جامعه هسته‌ای ایران درش قید شده بود که باید تمام مدارک در اختیار کنگره قرار بگیره. اهمیتی نداره،
ما یک توافق جنبی نداریم. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک آژانس مستقل کار خود را میکنه به صورت مستقل.
در اون قانونی که ما تصویب کردیم این شامل کلی یه مدارکی میشد که حتی توسط نهادهای دیگر و مستقلی هم با ایران صورت گرفته باشه باید به کنگره ارائه بشه. پس اگر شما به اون توافق پایبند نیستین، پس چطور زمان 60 روزه اصلا شروع شده برای بررسی این توافق؟
من فکر میکنم که کنگره آمریکا از نظر قانونی این قدرت رو داشته باشه، با اینکه انقدر قدرت داره که بتونه دیکته کنه به آژانس بین المللی انرژی که نحوه کارش رو عوض بکنه.
ما این کاری نیستش که کردیم. ما فقط شرایط رو مطرح
کردیم. ما محتواش رو نداریم، متن کامل رو نداریم،
خواستار متن توافق بشه
ما نداریم، در اختیار ما نیست. To satisfy the IAEA
Iran agreement on resolving the PMD. در رابطه با حل اون مسئله ابعاد مشکوک نظامی
برای ارزیابی این قرارداد باید به اونها دسترسی داشته باشه.
آژانس خودش در 15 دسامبر با خلاصه کامل گزارشش رو ارائه خواهد کرد.
از اون مهلتی که کنگره داره برای بررسی این توافق جامعه هستی. بذارین این شما بپرسم آقای کری، شما پیشتر گفتید که اگر ایران تقلب بکنه ما میتونیم که تحریم ها رو دوباره برقرار بکنیم، اما مسئله اینه که ایران اعلام کرده که اگر تحریم ها بخشن یا کلن دوباره برقرار بشن، ایران اون رو نقض توافق میدونه و میتونه که خودش از این توافق خارج بشه. بنابراین برای من این توافق به نوعی تنظیم شده که ایران میتونه تخلفهای کوچکی رو انجام بده به خاطر اینکه به خاطر اون این توافق بر هم نخواهد خورد.
این در واقع سوء تعبیر از اون چیزی که ما داریم. پاراگرافی که هست از سوی ایران مورد درخواست بود به خاطر این بود که در رابطه با وضع تحریم‌های تازه از سوی کنگره یه مقدار بی‌معرض داشتن. ایرانی‌ها گفتن ما چه تضمینی داریم اگه کنگره بخواد تحریم‌های تازه‌ای رو برا بندازه یا تحریم‌ها رو برداره و اونا رو بازگردونه بعد از انجام توافق. بنابراین اون پاراگراف فقط میگه که ما موافقت کردیم که از نوع اعاده نخواهیم کرد همون تحریم‌ها رو و همونطور که آقای لو گفته، ولی جلوی ما رو نمیگیره که اعاده بکنیم یا تحریم‌های تازه‌ای رو در مورد چیزهای دیگه برقرار بکنیم. به هیچ وجه جلوی اون کار رو نمیگیره، به صورت کامل یا به صورت جزئی. بنابراین ما این گزینه رو داریم که تمام تحریم ها رو در واقع از نو به را بندازیم. دلیلی که ایران به سر میز مذاکره اومده برای دستیابی به این توافق برای اینکه کاهش از بار سنگین تحریم ها رو میخوان و اگر تخطی شدید بکنن، تمام دوستان ما که کمک کردن به ما با ما خواهند ایستاد با یک پارچگی کامل و خواهند گفت که بله باید تحریم ها رو برگردونیم.
باید بریم به گریس مین از نیویورک.
Thank you to all of you for being here.
خیلی ممنون از همه شما برای حضورتون در اینجا و زمانی که برای این مسئله مهم اختصاص دادید و اینکه وقت زیادی رو به ما دادید در کنگره. من می‌خوام بپرسم در طول مذاکرات آیا این قانون که قانون با بررسی توافق جامعه هسته با ایران بود، آیا همه طرف های مذاکره کننده از اون مطلع بودن؟
همه طرف ها آگاه پیدا کردن راجب این مسئله که کنگره برای دوره مرور میخواد.
بنابراین میخواهم یک مورد از اون از مصادیقی که کنگره نقش مهمی رو در جریان جنگ سرد ایفا کرد رو بهش اشاره بکنم، مشخصا به پیمان منع آزمایش های بمب های هسته‌ای بود با اتحاد جماهیر شوروی. ابتداعا سنا از تایید آن مخالفت کرد، خودداری کرد. 14 سال بعد
so this all leads me to believe that Congress should be
بنابراین همه اینها به من این باور رو میده که اگر ما تصمیم بگیریم که این توافق رو تایید نکنیم، ما میتونیم که به توافق بهتری زمینه رو برای توافق بهتری استوار بکنیم. چه تفاوتی بین الان و اون زمان وجود داره؟
یکی از تفاوت‌های عمده اینه که ما هیچ تعاملی با ایران داشتیم از سال 1979 نداشتیم، هیچگونه مذاکره و تعاملی در کار نبود از اون سال، و فقدان روابط دیپلماتیک که تفاوت داره با اون چیزی که ما با اتحاد شوروی سابق داشتیم، این مسئله رو بسیار بغرنج میکنه. بنابراین باید تحلیل بکنید اینکه واقعا چه چیزی قابل دسترسی است در چارچوب یک برنامه هسته‌ای، و من معتقدم که با توجه به ماهیت نظام سیاسی در ایران و چالش‌هایی که در صحنه سیاسی ایران وجود داره، اصلا فکر این که ما بتونیم برگردیم به میز مذاکره اصلا یه فانتزیه، یه چیز تخیلیه. اینجا هیچ چیزی وجود نداره که بتونه ما رو به اون مرحله ببره، به خاطر که ایران با سوءزنهای زیادی حتی در رابطه با تعامل با آمریکا به سر میز مذاکره اومد. مباحثات زیادی در داخل ایران بود که بیاین سر میز مذاکره نیان، اعتماد بکنن نکنن، آیا ریسکی در کار، ریسکی در کار نیست، و خیلی ها گفته بودن که ما با حسن نیت عمل نخواهیم کرد. در ایران خیلی ها میگفتن برابره اگه ناگهانی پاشیم در وینا هفت کشور قوی و در واقع در آغوش بگیریم یک توافق رو و سازمان ملل هم از اون حمایت میکنه و با بگیم نه این کار رو نخواهیم کرد، کارمون انجام نخواهیم داد، من فکر میکنم که نهادهای اطلاعاتی جهانی تایید خواهند کرد که به سر میز مذاکره باز نخواهیم گشت و ایرانی ها باز نخواهند گشت در آینده نزدیک، و خصوص با این کادر رهبری ایران.
نهایی شما قبلا گفتید که اگر کنگره این توافق رو نقض بکنه نظام تحریم بین المللی فرو خواهد پاشید و ایران فرصت گریزش به دو ماه کاهش پیدا خواهد کرد. ممکنه برای من توضیح بدید که چرا چرا روسیه و چین حاضر نخواهند بود که به اعمال محدودیت علیه ایران ادامه بدن، و اگر واقعا حاضر نیستن که چنین کاری بکنن، چطور ممکن ما به اونا اعتماد بکنیم برای بازگرداندن تحریم ها؟
من فکر کنم روسیه و چین بسیار جدی هستن در رابطه با منع گسترش تسلیحات هسته‌ای. جنبه اون روسیه قبول کرده است که صادر بکنه سوخت مصرف شده رو، و اون روند در واقع رسیدگی به اون رو در خاک خودش انجام بده، و چین همینطور موافقت کرده که در کمیته با ما همکاری بکنه برای طراحی دیگر بار نیروگاه عراق که قابل قبول برای ما باشه، و مسئولیت زیادی رو به عهده گرفتن. برابر این چین و روسیه منافع زیادی در گروه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای دارن، و هر دو هم بر این باور هستند که دیگر مواد مندرج در توافق در رابطه با مثلا موشک ها در واقع اون اضافه شده بود، نه فقط به خاطر اینکه در رابطه با جنبه هسته‌ای باشه، بلکه قطعنامه مثلا سازمان ملل متحد صرفا هسته‌ای بود، و از اون جهت اونها شک و تردیدهای زیادی داشتن در رابطه با ادامه این مسئله.
میریم به درول آیسف در کالیفرنیا، نماینده کالیفرنیا. خیلی ممنون.
Secretary Liu, let's start with you.
آقای لو، با شما شروع میکنم. آیا تحریم‌هایی که در حال حاضر اجرا میشن بر ایران، آیا محدودیت‌های موفقی رو علیه ایران به اعمال گذاشتن که اونها رو به سر میز آوردن؟
به نظر من تحریم‌ها خیلی در کند کردن رشد اقتصادی ایران بسیار بسیار موثر بوده و علاوه تاثیر منفی روی خب ریال داشته. البته مسلماً مانع نشده که کارهای بد در سراسر جهان نکنن و یک سری چالش چالش هایی برای ما به وجود آوردن که ما باید روی اون متمرکز کنیم که متوقف کنیم.
سوال اینه آقای وزیر که آیا این تحریم ها اونها رو به سر میز مذاکره آورد؟
من معتقدم که تحریم ها بودن که اونها رو به میز مذاکره آورد و به همین منظور هم وضع شده بودن.
آقای کری شما با این ارزیابی موافقید؟
من موافقم. فکر کنم که تحریم ها و دیگر مادرجات ولی به خصوص تحریم ها از نظر زمانی متمرکز شده بود.
تحریم هایی نگاه میکنم که برچیده خواهند شد به خاطر این توافق. میبینم که شماره زیادی از شناورها، هواپیماها و بانکها از شمول تحریم ها خارج خواهند شد. سوالی که هست اینه که من میخوام راجع به ایران صحبت بکنم، یک کشوری که صادر کننده تروریسم قاتل آمریکایی هاست. تمام این تحریم هایی که ما میخوایم برچینیم، آیا هیچ کسی هستش که فکر بکنه ما اتفاقا نیاز داریم به تحریم های بیشتر علیه ایران تا زمانی که اونا ادامه میدن به صادر کردن تروریسم و کشتن آمریکایی ها و بی ثبات کردن حداقل سه کشور در خاورمیانه؟ و این ابزارهایی که ما داریم بهشون اونها را از شمول تحریم ها خارج بکنیم، اونها الان امکان اینو دارن که نفت خودشون رو جابجا بکنن. ابزارهایی که اگر ما تحریم خودمون رو حفظ کرده بودیم مانع از فعالیت اونها در حوزه.
ببینید، ما کلاس بندی کردیم مؤسسات، افراد و کسانی که فعالیت های
اما اون نهادها بانک
هستن. یک بانک به طور مثال به عنوان یک ناقض توافق اتمی باشه باقی میمونه روی فهرست. اگر مؤسساتی هستن که از فهرست خارج شدن و بعد مجدداً تحت نقض مسائل دیگه مثل تروریسم اضافه میشن، اون به جای خود باقی خواهد بود. اما این توافق اتمی تحریم اتمی میره کنار، اما تحریم های دیگه در موارد دیگه باقی میمونه.
میخوام تاکید بکنم روی این نکته که شریک و سعیم هستیم با دیگران در بیم و نگرانی در رابطه با سوء رفتار ایران در منطقه و این قابلیت رو داریم که تحریم ها رو اعاده بکنیم یا تحریم های وضع بکنیم در رابطه با اون سوء رفتار.
اجازه بدیم من فقط یک فرضی رو مطرح بکنم. چه اتفاق میفته اگر همزمان با این که ما این توافق رو رد نکنیم کنگره تحریم های جدید رو اعمال بکنه، مثلا کنگره تصمیم بگیره که ما همین الان تحریم های جدیدی رو اعمال بکنیم بلافاصله بعد از این که شما این توافق رو امضا کردین، اونا خودشون اعلام کردن که به بی‌ثبات کردن بحرین ادامه خواهند داد، حمایت اونها از حزب الله از سوریه ادامه داره. با توجه به این تهدید واقعی، اون هدفی که اونا اعلام میکنن و این فعالیتی که ادامه داره، آیا هیچ دلیلی وجود داره که ما یا این توافق رو رد نکنیم یا این که تحریم های جدیدی رو اعمال بکنیم برای این که مانع از توسعه حمایت اونها از کشتن آمریکایی ها و متحدین ما در سرتاسر دنیا بشه؟
جناب کنگره،
ما ابزار بسیار قوی داریم. همین امروز همه این کارها رو دارن اونا میکنن. ما باید بریم به نماینده فلوریدا به خاطر اینکه اعضای این اعضا زمان کافی برای طرح سوالاشون ندارن. اگر یک مرکز غنی‌سازی جدید در ایران کشف بشه ظرف اون مهلت 24 روزه، آیا اونها
بله اگر مکان تازه‌ای ناگهان پدیدار بشه، بله حتما
و میشه شما به من بگید چه تعدادی از کشورها به جز گروه پنج به اضافه یک درگیر تحریم های ایران هستن و به نظر شما چقدر طول میکشه تمام اید و چقدر طول میکشه تا تمام تحریم ها دوباره
باید برم ارقامو چک کنم اما تحریم های بین المللی در سراسر جهان اعمال میشه کشورهای بسیاری هستن سالهای طولانی طول کشیده تا اینا رو ما وضع کنیم اما باید بگم که تحریم های آمریکا خودشون قوی هستن اما برای اینکه قوی تر حتی باشن نیازمند همکاری هست و تحریم های بین المللی بدون اون همکاری هم وجود نداشت کشورهایی هستن که برای اونا خیلی در واقع هزینه داشته برای اینکه این تحریم رو اعمال کنن.
بازگرداندن تحریم ها چگونه میتونه به همه این کشورها اثر بذاره؟
باید بگم که یک اتحاد بسیار قوی وجود داره برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اما اگر این توافق رو نقض بکنه ایران تحریم های بین المللی و آمریکا همه بلافاصله به جای خود باقی برمیگردن. ما تحریم های یک جانبه خودمون رو در رابطه با فعالیت های تروریستی و حقوق بشر اعمال خواهیم کرد اما خب اینا مسلماً تحریم های متفاوتی هستن.
اگر کنگره با این توافق مخالفت نکنه و اون توافق قطعی بشه آیا کنگره آمریکا هیچ نقش دیگری در نظارت بر این توافق خواهد داشت و سال دوم این که آیا هیچ رئیس جمهوری میتونه این توافق رو رد بکنه در آینده؟
کنگره همیشه یک نقش خواهد داشت. شما این مسئله رو روشن کردید در چارچوبون چی که الان داریم اینجا انجام میدیم. برابری بله یک نقش پیگیر خواهد بود در رابطه با وضع تحریم و رابطه در واقع اعمال توافقنامه
در آینده مثلا به عنوان مثال برای حذف تحریم ها.
بله نهایتا بله بله اون لایحه تحریم های ایران همه اینا رو باید راجبش رای بدید
و اگر ما رای ندیم چی؟ اون وقت چه خسارتی متوجه ما میشه؟
ایران آزاد خواهد بود که اون وقت نقض بکنه برای که وقت ما هم این کار رو خواهیم کرد.
آیا رئیس جمهور آینده میتونه این توافق رو رد بکنه؟
رئیس جمهور آینده بله میتونه ولی قضاوت ما این است که اگر این توافق به طور کامل به مرحله اجرا در بیاد و کارا باشه هیچ رئیس جمهور آینده ای آمریکا تصمیم نخواهد گرفت در مسیر برعکسش کار کنه برای که به اون اهداف ما میرسه که ایران مجهز به هسته‌ای وجود نداشته باشه.
این چیزی نیست که یک سال آینده باشه اما در آینده دور هست شاید 8 سال دیگه.
میخوام بار دیگه برگردم به موضوع بازرسی ها. آیا شما میگویید که هیچ محدودیتی بر بازرسی ها توسط بازرسان آژانس وجود نداره و میتونه برای همیشه ادامه داشته باشه این بازرسی ها؟
برای میکنم یک روندی هست یک شیوه کاری وجود داره.
کی پول این بازرسی ها رو میده؟
ما بخشای از بودجه رو میدیم ما گوشه‌ای از بودجه سازمان ملل رو بهش کمک میکنیم بقیه کمک میکنن. در واقع تمرین و آموزش بازرسان با ماست کاریست که به صورت خیلی کارا انجام میدیم ولی در واقع یک نهاد مستقله.
اما آیا بر اساس اون توافق محرمانه یکی ما نمیتونیم ببینیم این بازرسی
نه
ادامه خواهند
یافت؟ نه ادامه بازرسی ها تحت پروتکل الحاقی انجام میشه. پروتکل الحاقی دقیقا همونه.
این اون چیزی که ما نمیتونیم ببینیم؟
شما میتونید ببینید، شما متنش رو میتونید ببینید، میتونید همش رو بخونید، تمام مدرجاتش رو میخونید و با همین کمیته قبلا صحبت میکردم در راجب مدرج جاتی که در اون هست و کمک میکنه به سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای که بتونه اون پاسخگویی لازم رو دریافت بکنه. این فقط یه متن خیلی ساده نیست.
آقای موبروکس از آلاباما. خیلی ممنون آقای رئیس. آقای کری لطف کنید پاسخاتون رو کوتاه بدید. سه ماه پیش ژنرال محمد رضا نقدی گفتش که حذف اسرائیل از نقشه جهان غیر قابل
من فکر میکنم منعکس کننده یه لفاظی بعضی هاست، ولی فکر میکنم ایران بتونه این کارو بکنه. اسرائیل قابلیت عظیم دفاع داره برای خودش.
من فقط پرسیدم آیا اصالات ایشون،
نظر من این است که سیاست قابل اجرای از توی ایران نیست.
کمتر دو هفته قبل آیت الله علی خامنه ای در رأس تظاهرات قرار گرفته، مرتب شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دادن. آیا اصالات ایشون منعکس کننده
من فکر میکنم منعکس کننده یک لفاظی شدیده، ولی فکر میکنم که دقیق یک سیاستی باشه که رواج بده اونا لفاظی رو.
اعتقاد دارید که ایران مهمترین تامین کننده تروریست به در دنیا و اونها از تسلیحات متعارف خودشون استفاده میکنن برای کشتن آمریکایی ها و اسرائیلی ها؟
ممکنه این کار رو بکنیم و قبلا از 1979 هم این کار کردیم، موقعی که رفتن سفارت ما رو در تهران گرفتیم. از اون موقع تحریم هایی وضع شده به خصوص به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم.
بله، من درک میکنم. آیا دولت اوباما آماده است تا از تسلیحات نظامی استفاده کنه برای جلوگیری از ایران به دستیابی بمب اتمی؟ چه کاری ایران انجام داده ظرف دو سال اخیر که این ایده رو برای شما ایجاد کرده که به تعهد خودش عمل خواهد کرد؟
تنها چیزی که به ما نشون میده که ایران ممکنه اطاعت بکنه از این توافق اینه که قبلا از اون توافق موقت پیروی کرده تا یه دو سال اخیر، و چنان نظام منتهی به پیامدهایی به راه انداختیم که به نفع ایرانی هاست که شدیداً پیروی بکنن. اگه رفتن ذخیره شون رو کم کردن، سانتریفیوژاشون رو کم کردن، پلمپ کردن، مرکز اصلیشون رو در فردو خالی کردن، اگه همه این کارا رو کردن، همه اینا انگیزه هایی است که در واقع نشون میده اطاعت کردن.
تمرکزش فقط روی بخش هسته‌ای بود، اما تسلیحات متعارفشون چطور؟
ما نگرانی جدی در این مورد داریم، به همین خاطر در حال تعامل و مذاکره هستیم با دوستانمون در منطقه. چند روز دیگه میرم دوحه برای پس راندن اون دو فعالیت های ایران. کارهای ضد تروریستی خواهیم داشت، فعالیت های ضد تأمین ارضی تروریسم از طرف ایران، همین کار فعالیت ها رو به راه خواهیم انداخت.
روز 11 سپتامبر 14 سال پیش ثابت کرد که بنیانگرایان مسلمان آمدن که خودشون رو قربانی بکنن برای اینکه دیگران رو از بین ببرن. با توجه به بنیانگرایی رهبران ایران، از کجا مطمئنید که ایرانی ها این کار رو نکنن؟
به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، همونطور که تعهد اوباما نشون میده. این توافق نشون میده به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
به خاطر اینه که این دولت حاضر که از هر نوع ابزاری استفاده بکنه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
بله، من معتقدم که تمام مندرجات این توافق اگه به اجرا گذاشته بشه، اگر به اجرا گذاشته بشه، جلوی نزدیک شدن ایران رو به اون احتمال
اتفاق میفته. شما گفتید که تمام گزینه‌ها روی میز هستند. آیا تمام این گزینه‌ها شامل استفاده از بمب اتمی هم میشه؟
من هرگز این مسئله رو مطرح نکردم و فکر نمی‌کنم هیچ رئیس جمهوری در آمریکا این باشه که تمامی گزینه‌های نظامی رو از رو میز برداره، ولی فکر نمی‌کنم وضعیت واقعا حقیقی باشه که این رو به عنوان یک استراتژی کارا معرفی بکنه و قبول بکنه، به خصوص با توجه به پیامدش. ولی فکر نمی کنم که رئیس جمهور هیچ کدوم از گزینه‌های نظامی رو از رو میز برداره.
پس وقتی شما استفاده میکنید از تمام گزینه‌ها، فقط منظورمون گزینه‌های متعارفه؟
اون چه که رئیس جمهور مشخص کرده و اون چه که ارتش طرح‌ریزی کرده، ارتش آمریکا برداشتی است که طبعا راجع به جزئیاتش صحبت نخواهم کرد در یه جلسه عمومی بسر این، و طرحیه که به صورت کافی جلوی دستیابی ایران رو به بمب هسته‌ای میگیره. این هدفه، این در واقع مقصد غاییه. و الان سلسله گزیدایی که داریم این رو ما رو به این دستاورد میرسونه.
واکین کاسترو از تگزاس، خیلی ممنون آقای رئیس و ممنون از شما آقایون به خاطر تلاشایی که در حوزه دموکراسی دیپلماسی کردید برای ملت ما. میخوام یک سناریوی دیگری رو بررسی بکنم. اگر که ما این توافق رو تایید نکنیم و بریم به گزینه نظامی، تبعات یک ایران بی‌ثبات شده چه خواهد شد؟ مثل تبعاتی که ما در لیبی، در عراق و در کشورهای دیگه شاهد بودیم و تروریستایی که آمدن و جایگیر شدن در اون کشورها.
خیلی برای منه که اصلا وارد این گمان زنی ها بشم. حرفای زیادی بوده راجع به گزینه های نظامی. چیزی که جلوی ما هست، در برابر ما هست، طرحی است که به دستاورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میرسه. اونها راجب تعهداتشون صحبت زیادی کردند که این کار را نکنن، به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنن. برابر این که کانون توجهمون رو به بی‌ثبات کردن مسائل معطوف بکنیم، کمک به این بحث نمی کنه. هدف ما جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ایه، بلکه منطقه بی‌ثباته شده، دچار در شعله‌های آتش هست منطقه. بر همین بنابراین باید به پیامدهای روی برگردوندن از این توافق
اشاره بکنم. من از این توافق حمایت بکنم، اما سوالی که داشتم این بود که این نگرانی وجود داره که ما کشف کنیم که اونا دارن تقلب میکنن و اون وقت ما باید یه تصمیمی بگیریم.
این آسان ترین تصمیم برای این رئیس جمهوره و برای همه ما.
ولی سوالم اینه، اون نقطه عطف کجاست که ما حس بکنیم تحریم ها به نتیجه نرسیده و باید به اقدام نظامی متوسل بشیم؟
موقعی که ببینیم چه تلاش هایی انجام میشه، به خصوص در رابطه با گریز هسته‌ای، و ببینیم که در اون روند در چه محلی قرار دارن، اینکه چه مدتی رو در این مورد قضاوت قرار بدیم و اینکه به کجا ممکنه برسن. ولی ما متقاعد شدیم که عمق اون پاسخگویی که ملزوم هست در این توافق نتیجه خواهد داد، برای 10 سال اول به خصوص، و برای بعد از اون یک دوره به اندازه کافی طولانی وجود داره که منافع ما، منافع متحدان ما، منافع اسرائیل، منافع منطقه کاملا تحت حفاظته و ما اعتماد کامل داریم نسبت به قابلیتمون که این پاسخگویی رو دریافت داریم از سوی ایران. ولی اگه این نفی بشه، رد بشه، اون وقتی که بازرسی در کار نیست، نظام بازرسی نیست، تحریم ها در کار نیست، ایران ممکنه نه فوری، ولی خاطر نشان کردن، یعنی نشانه هایی دادن که ممکنه این آزادی رو داشته باشن که برگردن به اون فعالیت ها. اون موقع چه گزینه‌ای در برابر داریم؟ من فکر می‌کنم که وقتی این دو سناریو رو با هم مقایسه میکنید دیگه اصلا بغرنج نیستی مسئله.
و سال نهایی من اینه که اگه بخوایم که اینو در بستر خودش قرار بدیم، آیا میتونید که نگاهی بکنید به اون پیشنهادی که از سوی دولت آقای بوش مطرح شد در 2008؟
بله، در سال 2008 بود، در سال 2003 راجع به تعداد سانتریفیوژها. صحبت شد. گروه پنج به علاوه یک، گروه پنج به علاوه یک در اون سال پیشنهاداتی داد در رابطه با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که بعد حق ایران رو به داشتن انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسن، همون رفتاری بکنن با برنامه هسته‌ای ایران که کشور غیر هسته‌ای دارن، کمک فناوری بکنن و مالی بکنن در رابطه با انرژی هسته‌ای از جمله راکتورهای بسیار پیشرفته و همینطور تضمین بکنن سوخت مناسب رو برای اون کار و همینطور کمک کنن به اینکه ایران نقشی سازنده در امور بین المللی داشته باشه، همکاری با ایران و دیگر منطقه در اقدامات اعتمادسازی در رابطه با ایمنی، تایید دیگر بار اینکه ایران از توسل به زور کنار برود در رابطه با افغانستان و همینطور با گسترش به اصطلاح امور بازرگانی، همه اینا بتونیم کمک کنیم. همه اینا رو ما پیشنهاد کردیم در رابطه و در ازای در واقع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ولی اونها سانتریفیوژشان رو افزایش دادن و این یکی از انگیزه های اصلی بود که به این نتیجه رسیدیم، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که ما لازم داشتیم به نوعی توافق که به رسمیت بشناسه حق ایران رو به داشتن انرژی هسته‌ای تحت این توافق، تحت پیمان مرگ گسترش هسته‌ای.
خیلی ممنون. ممنون آقای کری که اینجا هستین. شما گفتید که ما رو در جریان اون توافق جانبی که IAEA با ایران داره انجام قرار خواهید داد. من میخوام که از شما خواهش بکنم که از نیروی خودتون استفاده بکنید که اون اطلاعاتی که به ما میدید مشابه اطلاعاتی که هیلری کلینتون در رابطه با بو برگدال به ما داد نخواهد بود. آقای سکرتری، شما گفتید که این بهترین توافقی که میتونید به دست بیاورید. And I would submit this. من میخوام از شما اینو بپرسم. شما میاد به ما و میگید که ما نمیتونیم که 135 وزیر امور خارجه داشته باشیم. من فکر میکنم که شما میتونستید خیلی موقع از شرایط قدرت بیشتری مذاکره بکنید. من موافقم که The demand should have been for Iran to dismantle all of its. زندانیان آمریکایی باید پیش از مذاکرات آزاد می‌شدند. تمام سانتریفیوژهای ایران باید از کار می‌افتادند. آژانس باید امکان دسترسی 24 ساعته به تمام نقاط ایران داشت. ایران باید تمام فعالیت‌های تروریستی خودش رو متوقف کرد. توان آزادی های مدنی رو در ایران احیا میکرد، به اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی تایید میکرد و به رسمیت میشناخت. خب اگر که این توافق بر اساس عمل باید صورت بگیره، چرا فقط اینو برای دو سال ازشون نخواستیم که همه این کارها رو انجام بدن؟ شما خودتون گفتید که ایران آمد به میز مذاکره در با شک زیاد در رابطه با ایالات متحده. خب کی اهمیت میده که اونا چی فکر میکنن؟
خیلی صاف و ساده بگم، چیزی که شما الان فرسته گفتید هیچ وقت قابل مذاکره نمیشد.
چقدر من ناراحتم. اینا آدم های بدی هستن.
چیزی که باید شما فکر کنید امنیت ماست. ما با یک ایران غیر هسته‌ای وضعمون بهتره. هدف اصلی ما، هدف اولیه ما این بود که مذاکراتی داشته باشیم، به خاطر اینکه 19,000 سانتریفیوژ در ایران بود، به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت 10 تا 12 بون غنی‌سازی اورانیوم در حد 20% و تنها یک گام فاصله داشتن تا یه راکتور پلوتونیوم که بتونه در سال 1 تا 2 بون بسازه و ما پس روندیم.
چقدر طول کشید قبل از اینکه ما بدونیم در رابطه با فوردو؟
ما در مورد فوردو میدونستیم. فوردو رو کشف کرد.
چقدر طول کشید؟
نمیدونم دورش چقدر بود. شاید 10 سال دور. ما کشف کردیم اون رو. در سال 2003 ما کشف کردیم مسئله رو که میخواستن بمب بسازن ایرانی ها و این کار رو بدون بازرس کردیم، بدون یه نظام بازرسی.
همه اینا رو قبلا گفتی،
اعتمادی وجود داره.
شما میگید که ما میتونیم کشف کنیم.
این اعتماد نیست، این اعتماد نیست.
زمان من داره تموم میشه. آیا اطلاع دارید که همین امروز ایران به سازمان ملل گفته که تحریم‌های جدید میتونه این توافق رو از حیز انتفاع ساقط بکنه؟ نماینده ایران، فرستاده ایران در سازمان ملل متحد گفته که اگر تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال بشه، ایران تجدید نظر خواهد کرد در توافق خودش مگر اینکه هر نوع تحریم جدید بلافاصله مورد بررسی قرار بگیره. همین امروز اونا دارن تهدید میکنن که از توافق خروج بکنن. بعد بریم به نماینده هوایی. خیلی ممنون آقای رئیس. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت به اتفاق آرا رأی داده در حمایت از این توافق، سوال اینه که اگر که کنگره این طرح رو رد بکنه، فرجام اون قطعنامه چه خواهد شد؟
ما در بطن توافق روندی رو در واقع قرار دادیم که نوعی سازش بود، به خاطر که دوستان و متحدان ما فکر می‌کردن که بعد فوری برن به سازمان ملل و این رو به راه بندازن، به خاطر اینکه کنگره طبعاً رأی داده بود که یه دوره مرور داشته. ما اونها رو متقاعد کردیم که یه دوره 90 روزه به کار بندازن که به اجرا گذاشته نشه توافق در اون دوره 90 روزه. بنابراین یک دوره در واقع اجازه و تسهیل هست که بتونه پاسخ بده به تمایل دوستانمون که کاری رو که میخوام بکنن و علاقه ما به این که حق کنگره رو حفظ کنیم برای مرور. اگر کنگره از روی فراسوی وتو کار بکنه، وقتی که توافقی نخواهد بود.
یعنی در واقع اون قطعنامه ای هم که شورای امنیت تصویر کرده دیگه معنی نخواهد داشت.
تمام توافق اون وقت از بین میره، برای اینکه وقت نمیتونیم بر بچینیم تحریم ها رو موقعی که اون حق از ما گرفته بشه. بنابراین در واقع این توافق از بین میره بدون هیچ گزینه دیگه، بدون هیچ آلترناتیو دیگه.
آقای مونیز، چه نشانه هایی میشه در 24 روز مهلت که ایران داره پاک کرد اثرشون رو؟
مسلماً احتمالش هست که سعی کنن یک سری تمیزکاری ها بکنن، پاکسازی ها بکنن، زمین رو عوض کنن. ما تجربه داشتیم در زمینه‌های محرمانه و غیر محرمانه که تونستیم یک ذرات بسیار قلیلی از مواد اتمی رو کشف بکنین. جای خودش رو با رد اثر میگذاره.
اجازه نده به بازرسان که ظرف اون 24 روز از اون مراکز بازدید بکنن، چه تبعاتی خواهد داشت برای ایران؟
اگر این کار رو نکنن طبعا تخطی کردن. میتونیم تمام تحریم ها رو اعاده بکنیم و روشنه که تمام گزینه ها در دسترس ماست، همون گزینه هایی که الان داریم.
بعد از اون 24 روز
اگه متحد نشن به اون دوره 24 روزه و دسترسی لازم رو در اختیار ما نذارن، در حال تخطی از این توافق هستن. و بنابراین اگه ما بریم و بازرسی بخوایم از تأسیسات اعلام نشده، همه به ما خواهند پیوست برای در واقع به رسمیت شناختن اون نگرانی و اون وقت ما میتونیم در واقع نگرانی نگرانی جامعه بین الملل رو کاملا بهش جنبه مشروع بدیم. به همین خاطر که من فکر میکنم که میتونیم در واقع قدرت زیادی رو این برای وادار کردن اونا به پیروی.
بعد از پایان مهلت توافق آیا ایران کماکان در شمول معاهده الحاقی خواهد بود؟ تبعات نقض تعهد تو ایران بعد از اون چه خواهد شد؟
ما همچنان میتونیم که باز برگردیم به جایی که بودیم در گام اول با کمک کنگره و همینطور گزینه‌های دیگریم داریم در دست.
فکر میکنم نگرانی اینه که چه زمانی طول خواهد کشید برای اینکه دوباره ایالات متحده آمریکا بتونه اون تحریم‌های یک جانبه را اعمال بکنه. چه واکنش‌های چه تبعات بلافاصله‌ای خواهد داشت؟
اگر در حال عدم اطاعت باشن به صورتی که تهدیدآمیز باشه، اون وقت در یک وضعیت به اصطلاح ستیز جویانه و رویاروی قرار بگیریم، اون وقت ممکنه پرزیدنت رئیس جمهور اون اقدام بسیار سختی رو پیش رو بکنه.
همونطور که آقای کری گفتن، من اضافه کنم که البته بستگی به انگیزه اونا داره که اون کار چه کاریه که دارن میکنن، اما هر چیزی، کوچکترین حرکتی که نشونه از این داشته باشه که به سمت تولید سلاح اتمی باشه، ما باید خیلی قدرتمندانه واکنش نشون بدیم. در این حال باید بگم که گروه پنج بلا یک اصولا یک نقش خاصی در MPT دارن و این که مایل هستن که این خودش حفظ بشه.
خیلی ممنون آقای رئیس. آقای اسکات پری از پنسیلوانیا، خیلی ممنون آقایون. میدونم که زمان زیادی اینجا بودید در چارچوب این بیانیه‌هایی که بهش اشاره میکنم. میخوام سوالمو مطرح کنم. از سال 1994 داریم در رابطه با از سال 1994 یک بیانیه هستش که کل جامعه جهانی در موقعیت امتری خواهند بود و جامعه جهانی کره شمالی رو تحت نظارت خواهد داشت، ولی اینا اظهارات بود که آقای کلینتون بیان کرد، رئیس جمهور سابق، و هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. در این چارچوب اشاره میکنم به بخش از اظهارات شما با شبکه العربیه. شما گفتید که در رابطه با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ما به سیاست کلی خودمون ادامه میدیم و ادامه دادید که این شعارها بسیار نگران کننده هستن و ما باید صبر بکنیم تا نتیجه شو ببینیم. اما قبل از اینکه به این پاسخ بدید، اشاره بکنم به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، بمبگذاری در خبر، کشته شدن، حمله انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، حمله.
باید اعمال این طرح رو ببینید آقای عضو کنگره، ما میخوایم همینطور به نطق بپردازیم. ما میتونیم رقابت کنیم راجع به این که کی خشمگین‌تر از چیزایی که ایران انجام میده در طول تاریخ. ما میدونیم که آمریکایی‌ها رو کشتن، میدونیم در برج خبار چیکار کردن در لبنان، ولی داشتن به طرف سلاح هسته‌ای پیش میرفتن.
مردم آمریکا ایران رو مثل یک کروکودیل و یا کوسه میبینن و ما داریم میگیم که ما به کروکودیل و یا کوسه یه چند تا دندون دیگه میدیم و میخوایم صبر بکنیم ببینیم که اونا چه کار میکنن. بذارین رو هم بگم.
درست است.
شما گفتین که ما گزینه دیگری نداریم. اما آقای وزیر، این مسئولیت دولت آمریکاست که گزینه دیگری رو ارائه بکنه. اگر شما از گزینه پیمان استفاده کرده بودید، شاید ما در موقعیت بهتری بودیم. کنگره آمریکا تاریخچه طولانی داره برای مذاکره کردن و رسیدن به معاهدات بهتر. بنابراین کنگره قبلا این کارو کرده و اگر آیت الله دوست نداره و نمیخواد که مذاکره بکنه، خب اهمیتی نداره. ما اینجا برای آمریکا هستیم، شما نماینده آمریکا هستید. شما در یک مصاحبه دیگه شما گفتید که برای اونا اهمیتی نداره. اگر این توافق،
do you care more about this deal or the UN's approval or American sovereignty and the approval of the
آیا شما بیشتر برای این توافق اهمیت قائلید یا برای استقلال آمریکا؟
من از شما درس لازم نیست بگیرم. من میدونم خودم نماینده کیم. نماینده آمریکا هم از موقعی که درس کالجم تام شد. برابری به من درس لازم نیست، به من درس و مشق بدید. بذارید براتون روشن کنم یه مسئله. این به نفع آمریکاست. به خاطر اینکه ایران آمریکا تضمین کننده اصلی امنیت در منطقه است. به خصوص در رابطه با نزدیکترین دوستانمان. ما فکر میکنیم و بر این باور بودیم که ایران در مسیر هسته‌ای را و ما عقب پس روندیم. این یک واقعیته، این یک واقعیته.
آقای وزیر، آیا این ممکنه که آمریکا، ایران بتونه از پدافند روسی استفاده بکنه؟ آیا ممکنه که ایران خریداری بکنه پدافندهای روسی برای
اینا در توافق وجود نداره،
برای حفاظت از سایت های هسته‌ای؟
نه، ممنوع نشده در اون مسئله تحریم تاسیس.